بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکته و تمتعه فی ها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب بهاره و بالاخره دوستان هم حالتاشون بهاری، یه صلوات بهاری خط کنی. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. انشاءالله در انتظار خلاصه اون حضرت هستیم که تشریف بیارن. انشاءالله حقیقت بهار برامون محقق میشه. انشاءالله یه صلوات منتظرانه خط کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. تا خیلی باید به ترسی میگن بهار و اینا، یه مدتی بهار متهم بود. خلاصه باید الفاظ بهار رو هم تا هنوز تداعی نکنه بعضی معانی رو، خود زود باید آدم استغفارم بکنه، تسبیحشو با تمدح میدهشو با تسبیح همراه بکنه که تداعی بعضی معانی نشه. خب تا کجا خدمت دوستان تطبیق شده بود؟ بله بله، صفحه 12. بله، در بحثی که در خدمت دوستان بودیم، آیات شریفه که در رابطه با روزه بود مطرح شد، نکات زیادی از آیه گذشت و بعضی از اقوالی که تخصیص نسخ‌های مختلفی رو بیان کرده بودند که مرحوم علامه فرمودند که اینها آیه رو آیات رو از اون حالت یک دست بودنش خارج میکرد و یک حالت تعارض و از هم پاشیدگی و گسستی بین آیات ایجاد میکرد که به هیچ وجه اون اقوال رو قبول نکردند. و بعدم بعضی از مطالب دیگر به خصوص علالذین یتیقونهو که فدیتون که از اینجا خواسته بودن استفاده بکنن که اینجا اختیار بین صوم و فدیه است که در حقیقت اونجا فدیه بده یا صوم داشته باشه، که بعد گفتن شهر رمضان میاد او رو تخصیص میزنه در مقام بیان این بودن. چون امروز یک دو تا نکته‌ای که بعداً انشاءالله بهش میرسیم اونجا بیشتر میخواییم اگر بشه انشاءالله برسیم به اونجا تمرکز داشته باشیم. این آیا بحثا قبلاً گذشته که نسخ‌های پیاپی باعث میشه که وهن آیه ایجاد بشه و اصلاً با ظاهر قرآن که محکمه که 5 نسخ رو در چند آیه، 3 آیه 5 نسخ متوالی رو بخواد پیاپی هنوز حکم نیامده نسخ بشه، یا این با هم آمده این ناسخ او باشه، اینها قولهایی که گفتند رو اصلا ایشون نمیپذیره و نقلش رو اینجا فقط کرده. و قد ذکر بعضهم ان الجمله تفید الرخصه، اصل جمله که همین وقتی که میفرماید و علی الذین یتیقونه فدیتون طعام مسکین فدیتون، اینجا اصلش بر چی هستش؟ بر رخصت، که رخصت اومده به اصطلاح اصل روزه رو جوازی برای مردم بیان کرده بود که میخواید روزه بگیرید، میخواید فدیه بدید. بعد میشون میفرماید که ثم نسخت فهو سبحانه و تعالی، اینجا در حقیقت چیکار کرده؟ مخیر کرده متیقین رو لسوم من الناس کلهم، یعنی القادرین علی الصوم و غیر قادرین رو، همه رو، علی الصوم من الناس، بین ان یصومو و بین ان یفطرو و یکفرو، که افطار بکنن و به اصطلاح کفاره بدن، که ان کل یومن و طعام مسکین. اصلا از اول جعل روزه رو بعضیا اینجوری گرفتن که چون مردم هنوز به روزه عادت نداشتن آمده با رخصت که یا روزه بگیرید یا کفاره بدید، درسته؟ بعد گفته اما اگر روزه بگیرید بهتره، دنبالش فرموده که و ان تصومو خیر لکم، درسته؟ و من تطوع خیرا فهو خیر لکم و ان تصومو خیر لکم، که بعد دیگه روزه بهتر است. لان الناس کانوا یومئذین غیر متعودین بالصوم، هنوز عادت نداشتن. ثم نسخ ذلک بقوله فمن شهد منکم الشهر، بعد آیه بعدی این رو نسخ کرد که این جواز رو اومد گفت نه همه باید چیکار بکنن؟ روزه بگیرن، منتها همه غیر از اون عاجزین، فقط همه رو شامل اون کسایی میشه که قادرن. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. وقد ذکر بعض هؤلاء انه نسخ حکم غیر المعاجزین، فقط غیر عاجزین حکمشون نسخ شد، حکم عاجزین باقی ماند بر رخصت. بر رخصت چی شد؟ باقی ماند. و اما مثل شیخ الحرم و الحامل، کسی که پیره، شیخ الحرم یعنی پیر مرده، و الحامل پیر مرد یا پیر زن فرقی نمی کنه، شیخ الحرم و الحامل و المرزه فبقیه علی حال من جواز فدیه. جواز فدیه، می توانند فدیه بدن، می توانند روزه بگیرند. این قول بعضی بود. بعد ایشون فرماید که این چه بازی با آیاتی است که اینجور خلاص دائما نسخ بعد نسخ در سه آیه اینجور همه رو هی. ولامر انه ليس الا لعبا بالقران وجعلا لآياته اذين، که آیات رو هی تک تک کردنه. و انت ازات از مصادیق جعل القران اذين رو، یکی ایشون همین گرفته که چیکار بکنن آیات همدیگه رو هی نفی بکنن، این آیه اونو نفی بکنه، اون آیه اینو نفی بکنه، اون آیه اینو نفی بکنه، هی جدا جدا آیات رو نگاه بکنیم، هر آیه یه حکمی برای خودش داشته باشه، آیه دیگری حکم دیگری جدای از این و ناسخ این. این میگه از مصادیق، این خودش یکی از چیاست، بحث جعل القرآن از این معانی که میتونه داشته باشه، یکیش رو ایشون این گرفته که آیات با همدیگه تنافی داشته باشن، جدا جدا دیده بشن به طوری که مرتبط معنا نشن، در حالی که اگر این آیات با هم نگاه بشن، با هم هم نازل شدن، یک سیاق هم دارن، یک بیان هم دارن، این همه نسخ لازم نداره، نسخ نکردن، همش داره یه حقیقت رو بیان میکنه، احکام مختلف یه حقیقته، جهات مختلف یه حقیقته، هیچ کدوم تنافی با هم دیگه ندارن، نگاه مجموعی به آیاته که قبلا گذشت، حالا بازم بیان میکند. و انت ازا تعملت الآیات الثلاث وجدتا کلاما موضوعا علا غرض واحد زا سیاق واحد متسق الجمل، همه با هم چی داره؟ سیاق و اتباط و ارتحاد داره، اتحاد داره، رائق البیان، بیانش هم روشنه. ثم انا نزلت هذا الكلام على وحدته واتساقه على ما يروه هذا القائل، اما اگر بخواد به اون صورتی که این قائل گفته اینها نازل شده باشه، وجدته مختل السياق متطارد الجمل يدفع بعضها بعضا، هر یکیش داره اون یکی رو دفع میکند، و ينقض اخره اوله، یه بافته رو میبافه آیه اول، آیه دوم او رو چیکار میکنه؟ دوباره تنبش میکنه، همه رو به هم میزنه، نسخش میکنه. فتارتن یقول کتب علیکم الصیام، روزه واجب است، و اخرى یقول یجوز علی القادرین منکم، علی القادرین نه غیر قادرین، علی القادرین منکم الافطار و الفدیه، همون هم که میتونن روزه بگیرن، پس در حقیقت براشون جایزه، اول میگه واجبه بعد میگه نه جایزه. و اخرى یقول یجب علیکم جمیعا الصیام، بر همه مردم، چه اونی که عاجزه چه اونی که غیر عاجزه، بر همه روز واجب است. اذا شهد تمر شهر، وقتی به ماه رمضان میرسید، فینسخ حکم الفدیه عن القادرین و یبقى حکم غیر قادرین علی حال، حکم قادرین نسخ میشه که جواز بود، حکم غیر قادرین که جواز بود بر حالش خودش باقی مونه. ولم یکن فی آیت حکم غیر القادرین، اما حکم غیر قادرین بیان نمیشه مگر بگیم حکم قبلی باقی مانده باشه. اللهم الا ان یقال ان قوله یتیقون کان دالا علی القدرت قبل النسخ فصار یدل بعد النسخ علی عدم القدره، قدرت رو یه بار یتیقونه رو به معنای قدرت بگیریم، یه بار به معنای عدم قدرت بگیریم که علی الذین یتیقونه، که دو معنا براش بگیریم، اینا همه چی میشه؟ همه با اون معنای پراکنده ایست که این قائل گرفته. و بالجمله یجب علی هذا ان یکون قوله، و اگر بخوایم خلاصه بکنیم ببینید چه نسخایی میشه، یا علی هذا ان یکون قوله و علی الذین یتیقونه فی وسط الآیات ناسخا لقوله کتب علیکم الصیام، که اینا گذشتی قبلا، علی الذین یتیقونه که در وسط آمده ناسخ قبل خودش بشه که کتب علیکم الصیام، چون میگه علی الذین یتیقونه فدیتون طعام مسکینین، درسته؟ پس جواز داره برای او، واجب نیست، چون یتیقونه رو عاجز نگرفته، بلکه یتیقونه رو کی گرفته؟ قادر گرفته، هر کی که چون طاقت عرض کردیم که در اینجا اطاقه، یعنی در حقیقت چی هستش؟ یعنی اینجا یتیقونه که اطاقه ضد طاقته، یعنی اونی که طاقت ندارد، یا معنای طاقت رو به معنای تمام طاقت بگیریم، با تمام توانش رو صرف کند، این دوتا استعمال شده، همه طاقتش رو بخواد صرف کنه میتونه روزه بگیره، اما خدا این رو برداشته ازش که تمام طاقت رو بخواد صرف بکنه، بلکه اون جایی که در وسعته، یعنی اذیت نمیشه، لزوم نداره تمام طاقتش رو، اونی که تمام طاقت رو بخواد به کار بگیره جایزه براش، لذا همون کسی میشه که از ابتدا حکم براش چی شده جای. اما اینا میگن نه، یوتیقونه هو، یک موقع به معنای قادر بگید، یک موقع به معنای عاجز بگید تا حکم عاجزین هم معلوم باشه. بلی ناسخن لقول کتب علیکم السیام فی اول حال مکان تنافی و یبقى الکلام فی وجه تغییره بالاطاقه من غیر سبب ظاهر، بدون این که در حقیقت مقیدش میکنه به اطاقه در بعدش، من غیر سبب ظاهر که چرا اینجا تخصیص دادی اونجا مطلق نگاه کردی. ثم قوله، این باز دوباره نسخ دوباره، فمن شهد منکم الشر فلیصمه فی آخر الآیات ناسخا لقوله و علی الذین یطیقونه، اینم ناسخ این میشه که علی الذین یطیقونه یعنی جواز. این میگه که فمن شهد منکم الشر فلیصمه، یعنی امر وجوبی، درسته؟ پس واجب میشه، پس این جواز برداشته میشه. پس یه بار جواز آمد وجوب کتب علیکم الصیام رو برداشت، یه بار دوباره فمن شهد منکم الشر فلیصمه وجوب اومد جواز رو برداشت. این آیاتی که 3-4 تا آیه پشت سر هم هست، اینقدر همدیگر رو دارن چیکار میکنن؟ تنافی و تنافر دارن نسبت به هم دیگه. و یبقى الکلام فی وجه نسخهی لحکم القادرین علی الصیام فقط دون العاجزین، اون رو برمی‌داره نه حکم عاجزین رو، مع کون ناسخ مطلقا، با اینکه ناسخ مطلق بود هر دو رو باید برداره، اما میگن نه دیگه، خب حکم این برداشته نمیشه، اینا وجود پیدا نمیکنن. از کجا میگید این که مطلق بود؟ میگه دیگه اینا رو نمیتونن جواب بدن. مع کون ناسخ مطلقا شاملا للقادر والعاجز جميعا و کون المنسوخ غیر شامل لحکم العاجز، اون منسوخ هم که نسخ شده اصلا شامل حکم عاجز نبود. الذي يراد بقاؤه وهذا من افحش الفساد، اینو که نگاه بکنید تازه، و اذا عزفت الى هذا النسخ بعد النسخ، این سه تا نسخ در اینجا و دو تا نسخ دیگه هم که قبلا تو همین آیات بود، اون دو تا نسخ دیگه چی بود که با هم میشه چند تا نسخ؟ 5 تا نسخ میشه در اینجا. اون دو تای دیگه چی بود؟ بعدا ما ذکروه من نسخ قوله شهر رمضان الى آخر لقوله ایاما معدودات، قبلا روزه چند روز در سال بود که گفتن حالا این چند روز ممکنه 3 روز به اصطلاح اول و آخر و وسط ماه باشد یا 3 روز ایام البیض باشد، بعد آیه اومد نسخش کرد ایام معدودات رو کرد چی؟ شهر رمضان. میگه اینا رو آخه کی گفته؟ ایام معدودات همون شهر رمضانه، چرا ایام معدودات رو یکی دیگه بگیریم تو آیه قبل بگیم شهر رمضان چیه؟ شهر رمضان نسخ کرده او رو، یعنی در ماه رمضان در حقیقت حالا واجب میشه. اینجوری نیست، در نقل هم اینها وارد نشده. اگر بعضی از نقل ها اونجور وارد شده، نقل ضعیفه، متکیه بر یک قوتی نیست که بگیم سیره قبلا بر این یا عمل بر این محقق شد و بعد تغییر کردهش. و اذا اضفت الى هذا النص بعد النص ما ذکروا من نسخ قول شهر رمضان الى آخر ایاما معدودات را الى آخر، این نسخ چهارم به همچنین نسخ قوله ایاما معدودات لقولی کتب علیکم الصیام، که ایام معدودات هم اینجا با چی نسخ میکند؟ ایام معدودات لقولی کتب علیکم الصیام، که ایام معدودات ناسخ چی باشه؟ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. و تأملت معنی الآیات، اگر این آیات رو معناش رو تأمل بکنی شاهدت عجبا از این که با این قول چقدر خلاصه تفاوت و تنافی بین آیات دیده میشه. خب این خیلی اهمیتی در مسئله نداشت، قول بعضی بود که ایشون خواست نقل بکنه و رد بکنه که اصلا سیاق آیات نگاه کلان به این است که اساس بر این است که اینا با هم تنافی ندارن بلکه با هم اتحاد دارن. این خود یک نگاهه که همون نگاهی که خدای تعالی انسان رو به سمت وحدت داره سوق میده تو حرکتش، تو در حقیقت دینی هم که آمده، قرآنی هم که آمده، حقیقتش بر همین استواره که آیات با هم تلاعم دارن و با هم نسبت دارن، مگر در جایی چی باشه؟ مگر در جایی تصریح به مسئله شده باشه که اون هم دلیل خاص میخواد، اونم منافی با این نیست. لذا اصل این است که نسخ در کار نیست، ناسخ بودن دلیل محکم میخواد، نه اینکه تا همینجوری عبور بکنیم از هر آیه به آیه بعد بگیم آیه بعد ناسخ آیه قبل میشه. خب این که دیگه قراری صورت نمیگیره، پس معلوم میشه که یه کسی ممکنه اینجا بگه اگر ادامه پیدا میکرد همه این قبلیام دوباره چی میشد؟ نسخ میشد. اینا که حرف نمیشه، اینا نگاه در حقیقت به قرآن نمیشه. نگاه به قرآن این است که اساس این است که داره احکام الهی رو بیان میکنه، ثابت هم هستن، مگر اینکه چی باشه؟ دلیلی اقامه بشه. و لذا نسخ در قرآن کریم تعدادش زیاد نیست، چند تا آیه است که نسخ شده، اون هم تو خود آیه نسخ شده، قرینه بر این که این نسخ می شود از ابتدا قرار داده شده بود که این الاعجل این حکم هست و این حکم موقت هست. یعنی این از ابتدا روشن بود که منتظر باشید که این آیه چی میشه، نه اینکه آیه ظاهرش وجوبه و تامه بعد یه لحظه بعد آیه بعد این رو نسخ بکنه، دوباره لحظه بعد آیه بعد آیه قبل رو نسخ بکنه، دوباره آیه همینجور پنج نسخ پیاپی بخواد صورت بگیرد. قوله تعالی فمن تطوع خیرا فهو خیر له، که اینم تو دنباله همون معانی رو مختلف کردن، اما اصل تطوعیش رو میفرماید باب تفعله، من تو مقابل الکر. اون چیزی که در حقیقت تو در اینجاست مقابل چی هستش؟ کره، که وقتی کر از درون باشه که راحت میگن کر، اگر از بیرون باشه میگن کر. کره و کر به لحاظ درون و بیرونه، اگر از اجباری از بیرون باشه میگن کر، اگر از درون باشه میگن چی؟ کر. میگه که التتو تفعل من تو مقابل الکر و هو اتیان الفعل به رضا و رغبه، که فعل رو از با رضا و رغبت کسی انجام بده، از درون خودش حالت رضایت نسبت به انجام فعل داشته باشه، او رو در حقیقت میگن که چی؟ تتو، در حقیقت توان انجام داده، نه کرها، کرهن انجام نداده. و معنا باب تفعل الاخذ و القبول، که در خود باب این خابیده، فمعنى التتوع التلبس في اتيان الفعل بالرضا و رغبه من غير كره و استثقال، سنگینی احساس نکند برای تکلیف و عبادت، بلکه عبادت رو با روانی و راحتی و رضا انجام بده، که اساس دین بر این نگاهه که اگر تکلیف میشه بر کسی، این تکلیف مشقت توش نیست، بلکه این تکلیف در حقیقت چی هستش؟ شوقاً محقق میشه برای این شخص. منتها تکلیف همون تخاطبه، تکلیف یعنی از طرف خدا تخاطبه، خدای تعالی انسان رو به اصطلاح مورد عزت قرار میده، او رو تکلیف میکند. با این نگاه هر قد تکلیف بیشتر باشه عزت و اکرام بیشتر است. لذا انبیا که عزیزتر نزد خدا، برای اونها تکلیفشون نسبت به اونها برای اونها از جانب خدا بیشتره. هرچی عزیزتر باشد شخص تکلیف بیشتره، چون ملاک تکلیف نیست. لذا در زمان ظهور تکالیف بیشتر میشه، بسیاری از تکالیفی که قبلا مستحب بوده چی میشه؟ در اونجا لزومی میشود. بسیاری از تکالیفی که قبلا برای بشر خلاص اختیاری بوده در اون روز، اما این لزومی نه به معنای سخت تر گرفتن باشه، بلکه به معنای کمال بیشتر، چون تکلیف کنایه از فناء فعل در اراده کسی که آمره، آمر خداست، درسته؟ فنای فعل در اراده آمر کماله برای بنده که اراده خودش رو در اراده آمر فانی کند اختیارا. بس بله. خب بعضی از دوستی ها، بعضی از مثلا از جمله این است که اگر کسی امروز ظالمی رو دوست داشته باشه، فرض این است که الان داریم یکی از احکام رو عرض میکنیم، که اگر کسی ظالمی رو دوست داشته باشه، با اونها در حقیقت حکم ظالم برش اجرا نمیشه، اما در اون روز دارد که حکم کسی که ظلم کرده بر کسی هم که دوستدار ظلمه و اظهار میکنه بر اونم جاری میشود. لذا دارد که حتی وقتی که حضرت استقرار پیدا میکند حکومتش و اون مثلا حاکمیتش، عده‌ای رو در حقیقت میکشد که اینها از بعضی مقدسین اعتراض میکنند که اینها رو چرا کشتید، اینها در حقیقت تعبیر این است که فرزندان بنی امیه رو میکشد. بعد اونجا دارد که میگن اینا رو چرا میکشید، که اینا آبا و اجداد اینها مثلا گناه، میگه اینا راضین به فعل آباشون، راضی بودن به فعل، چون من رضیه به فعل قومن فهو منهم، اینو داریم ما امروزم، اما این کجا حکمش اجرا میشه؟ در قیامت. من رضیه به فعل قومن فهو منهم، یعنی محشور با اونها میشود، درسته؟ اما در اونجا فقط محشور بودن نیست در قیامت، بلکه تو دنیا هم این حکم چی میشه؟ چون اتمام حجت تامه، جهل نیست، فقر نیست، جهل نیست، لذا اونجا حکم اجرا میشه. احکام در اون زمان شدت بیشتری است در اجراش، اما این شدت بیشتر مال کمال بیشتر، ایجاد کمال بیشتره. حالا مثال زیاد دارد که احکام خاصی که در زمان حضرت اجرا میشه، مثلا در اونجا احکام قضاوت بر اساس تعبیر روایات متعددن وارد شده، بر اساس قضاء داوودی و سلیمانی است، نه بر اساس نظام قضا که بینه و در حقیقت چی باشه؟ بیانه و قسم باشه. بیانه و قسم در اونجا نیست، بلکه بر اونجا علم حضرت در حقیقت حجت در اونجا و علم نائبان حضرت که اجرای حکم میکنن، علم اونها مبدأ حکم، اونم علم به واقع، نه علم ظاهری، نه علم ظاهری بلکه علم به واقع، که اگر بیانه هم برخلاف اقامه شد بیانه مقبول نیست، در حالی که امروز بیانه چیه؟ مقبول، حکم به ظاهره. در اونجا حکم به ظاهر نیست، احکام به نظام ظاهری حکم نمیشه، به نظام واقعی حکم میشه. لذا اینا حالا متعدد باز احکام دیگری دارد. لذا میفرماید که بله به رضا و رغبه من غیر کرهن و استسخال سوا اون کان فعلا الزامی یا غیر الزامی. اینجا فرق نمی کند، فعل باید به رضا و رغبت اجرا بشود. در چی؟ در اینجایی که می فرماید من غیر کرهن، که من تطوع خیرن فهو و خیرن لهو، دلالت دارد که با رضایت انجام بشه. اما این که با رضایت انجام بشه ممکنه واجب باشد، ممکنه چی باشه؟ مستحب باشد. ولی اصلش این است که من تطوع میگه با رضایت انجام بشه، بدون کر، بدون استثقال انجام بشه. اما اومدن این رو منصرف کردن، لفظ قرآنی رو، تطور رو که بعداً به عنوان یک اصطلاح شرعی بعداً محقق شده که تطور رو به نوافل اطلاق شده و مستحبات، میگن و من تطوع خیرن فهو خیر له، یعنی روزه مستحب رو اگر کسی بگیرد. روزه مستحب یعنی همون روزه در حقیقت که از اول به عنوان جوازی جعل شد، یعنی کسی میتواند بگیرد، میتواند بخورد، اگر گرفت بهتره. اون روزه که از اول به عنوان چی شده؟ روزه ماه رمضان جوازن جعل شد، میتونه بگیره، میتونه بخوره، اما اگه بگیره بهتره تا بخوره. اینو میخوان اینو بگن که من تطوع خیرن فهو خیر لکم، اگر این رو که دو طرفش مساوی بود شما جانب عملش رو انجام دادید، این برای شما بهتر است. و ان تصومو دنبالش خیر لکم، روزه بگیرید بهتر میشه برای شما. میگه نه، تطوع در قرآن هیچگاه بر مستحب اطلاق نشده، بلکه بر اعم از مستحب و مطلق، یعنی انجام عمل با رضایته. حالا این انجام عمل میتونه واجب باشه، میتونه اون عمل چی باشه؟ مستحب باشه. انجام عمل با رضایته. خب چرا وقتی که شما یه امر واجبی رو با رضایت انجام میدید این بهتر هست یا نیست؟ خب همین رو میخواد بگه و من تطوع فهو و خیر له، که در حقیقت اگر شما عمل رو با رضایت انجام دادید قطعا این عمل اثر بیشتری دارد. یعنی عملی که با رضایت قلبی محقق بشه، واجبی که به انسان گفتن واجبه، با جان و دل انجام میده، نمیگه چون گفته نکنم چوب میخورم انجام میدم، اگه ولش کنن بگه خب بس ولش کن دیگه انجام نمیدم، میگه نه، واجبه، خدا گفته، خدا حتما خیر من رو میخواد، با کمال شوق انجام میده. این عمل چقدر ایمان بالاتری رو میخواد. لذا میفرماد من تطوع فهو خیر له، اگر کسی با رضایت انجام داد این برای او بهتر است، تاثیرگذارتر است، اثر بخشتر است. داره معیار حکم رو در اینجا، ملاک حکم رو بیان میکند، نه اینکه در مقام بیان تشریع باشد که حالا داره میگه که ازش بخوان جواز رو استفاده بکنن. اصلا کاری به جواز و غیر جواز نداره، بلکه کاری به چی داره؟ انجام عمل ان رضایتن، ان خلاصه اطاعتن، داره او رو بیان میکند. من غیر کرهن و استسخال سوا اون کان فعلا الزامیان او غیر الزام. اما اختصاص و تطوع استعمالن بالمستحبات والمندوبات فمن ما حدث بعد نزول القرآن بین المسلمین. این بعدن این لفظ، اینا خودش ببینید، اینا از اون مثلا کار کردن دقیقه که این لفظ بعدن به این شکل گرفته، اما همیشه تفسیر باید بر اساس مثلا چی باشه؟ عرف وارد باشد اون زمانی که وارد شده، نه عرف مورد اون زمانی که الان ما داریم نگاه میکنیم. لذا باید قرآن رو بر اساس اون معنایی که از لفظ در زمانی که وارد شده نگاه بکنیم، نه در زمانی که ما الان واقع شدیم و داریم نگاه میکنیم. باید برگردونیم ببینیم اون زمان چه معنا میداده. لذا همین مثل شهید، شهید در قرآن به لفظ به معنای چیه؟ مقتول در معرکه است. شهید به معنای مقتول در معرکه در قرآن نیامده، بلکه شهید به معنای میزان اعمال در قرآن آمده. اما مقتول در معرکه قتلوا فی سبیل الله آمده در حقیقت، ولا تحسبن الذین قتلوا، اینا به عنوان مقتول آمده. اما در روایات چی؟ در روایات شهید به معنای مقتول در معرکه به کار رفته بعدن، لذا بعدن عرف شد که شهید که میگن بلا فاصله منصرف میشه به مقتول در معرکه، اشکالی هم نداره. اما در قرآن هیچگاه شهید به معنای مقتول در معرکه لفظش به کار نرفته، این عرف وارده. اگر این رو نشناسیم ممکنه گاهی چیکار بکنیم؟ اشتباه بکنیم و لفظی رو به اون معنا بگیریم، در حالی که معنا عظیمتر از آن است. شهید به معنای شاهد اعمال است، لذا انبیا شهدا هستند. درسته؟ انبیا شهدا. یوم جئنا من کل امت به شهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، که شما اونها شاهدان امتشون و شما شاهد بر انبیا هستید. و الفاظ دیگری که به عنوان شهید آمده. بله. و بالجمله التتو کما قیل، بله، ان الفعل الذي يؤتي به بالتوه و الند و اما الواجب ففيه شوب و كره لمكان الالزام الذي فيه، که بعدن این عرف شد. و بالجمله التتو کما قیل لا دلالت فيه ماده و هيئتا، نه ماده تو بر خلاص جواز دلالت دارد، نه هيئت تتو که تفعله بر خلاصه چی؟ بر جواز دلالت دارد. هیچ کدام دلالتی بر جواز ندارند که مادتن یا هیئتن. و الهذا فالفاعل تفری و الجمله متفرعتون علی المحصل من معنى الكلام السابق و المعنا. معنای آیه این می شود که والله اعلم، که اینم ادبه که آدم معنا میکنه، اما والله اعلم با همه دقت ها که میکنه، اما باز هم خلاصه معنای خودش رو تنزیه میکنه، خدا رو، لفظ قرآن رو از این معنا میگه والله اعلم، او عالم تر است. از سومو امام رحمت الله علیه تو اون تفسیر چند جلسه که تفسیر سوره حمد میگفتن، شاید بعد از اینکه با اون همه دقت حرف میزدن فرمودن شاید معنا این باشد، شاید، منتها ما نه، ما الحمدلله صریح خلاصه هنوز نخود نپخته هستیم، بلا فاصله حتما معنا این است و غیر از این نیست، این است و جز این نیست، و اگر کسی غیر از این گفت خلاصه به چه جرأتی گفت در حقیقت بیان میشه. اما این همه بالا و پایین کردن و این همه شواهد و اینها، والله اعلم معنا ممکن است این باشد. تعبیر خیلی اینا ادب ربوبیه، ادب الهیه. والمعنا والله اعلم الصوم مكتوب عليكم مرئيا فيه خيركم وصلاحكم. این من تتبع فهو خير له رو داره معنا میکنه. الصوم مكتوب عليكم در ابتدا فرموده كتب عليكم الصيام مرئيا فيه خيركم، این خیر شما هم در این رعایت شده است. و صلاحكم ما ما فيه من استقراركم في صف الامم التي قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم، که بر اونها هم چی شده؟ بر اونها هم واجب شده. و تخفیف و تسهیل لكم، این روزه برای شما تخفیف و تسهیل هم قرار داده شده که و على الذين يطيقونه فديه طعام مسكين، که جواز برای اونها جواز است، که تخفیف است. و تخفیف و تسهیل لكم فاتوا به توعن لا کرها، این روزه با این مشخصات رو، خب چرا با کره و با مشقت و با سختی و استثقال بخواید انجام بدید؟ پس این رو انجام بدید با رضایت و طیب خاطر. فان من اتى بالخير توعن کان خيرا له من ان ياتي به کرها، اگر کسی اینجور انجام داد نتیجه بخش تر است تو وجودش، اثرگذارتر است. هر دو دارن یه روزه رو میگیرن، اما یکی میگیره نق میزنه، یکی میگیره خوشش هم میاد، هر دو یه عملو انجام دادن، یه جور امساک کردن. اما این میگه اگه قرو نزنم اقلا به خدا این میترکم، بذار قرو رو بزنم که نترکم. قرو رو میزنه میگه الحمدلله اون نیش هم زدم، گرفتم روزم. اما خب این چه میدونه به کی داره نیش میزنه؟ این چه میدونه داره به خودش این نیش رو میزنه؟ درسته؟ این حقیقت اثر کار رو برای خودش کم کرده، و الا اگر این با رضایت میگرفت وجود خودش از این متعالی تر میشد. لذا این نسبت به همه حوادث و ابتلاعاتی است که برای انسان پیش میاد. در عینی که انسان در ابتلاعات باید به دنبال رفع ابتلا باشد، اما وقتی که کوششش رو میکنه اما ابتلا باقی است یا واقع شده، در عین حال راضی است به لحاظ آمدن، نه راضی است یعنی در صدر رفعش بر نمیاد، در صدر رفعش امر شده بر بیاد. اما این گونه نیستش که از خدا شاکی باشد. هر چند شکایت به خدا عیبی نداره، در حقیقت اشکو ان الله اشکار دارد، اما اشکو الی الله اشکار ندارد. شکایت به خدا، درسته؟ انما در حقیقت اشکو بسی و حزنی چی؟ الی الله. اشکو بسی و حزنی الالله، او رو به سوی خدا بردن یعنی از غیر منقطع شدن. اما شکایت عن الله البته غلط هست. آدم بنشینه شکایت بکند پیش دیگران از خدا که این چرا من، خدایا یه بلا میاد، خدایا چرا من. این چرا من تو خیلی همون هست که یه مشکلی که پیش میاد حواسمونم نیست، خدایا چرا من. درسته؟ چرا من مگه تو کی هستی؟ مگه من کیم؟ چرا من؟ چه طلبی از خدا داشتم؟ چرا دیگری نه؟ یعنی که انه این برای دیگری بیاد عیب ندارد، اما بر من چرا آمده؟ چون من عزیز کرده خدا هستم. تعبیرمون ناخودآگاه این است که من که عزیز کرده خدا هستم، چرا من؟ ناخودآگاه اینها، این دیگران چرا؟ خیلی زیاد آدم نعوذ بالله یک دفعه تو ذهنش این شکل میگیره. بعد میفهمه بله داره تخفیف مسئله رو به عنوان عرض کردیم دیگه، به عنوان تخفیف که مخصوص شما نیست، قبلا بیان شد همون جوری که قبلا هم بوده، که فکر نکنید داریم یه تکلیف زیادی بر شما بار میکنیم. این همه امتها داشتن، همه امتها روزه رو داشتن، این تخفیف از جهت انجامشه که آدم سهلتر میشه انجامش. بله و من هنا یظهر ان قولی فمن تتبع خیرا من قبیل وضع سبب موضع المسبب، یعنی وضع کون تتبع به مطلق الخیر، من تتبع خیرا فهو خیر له، که آیه بود و من تتبع خیرا فهو خیر، بیان این سببه که من تتبع خیرا فهو خیر له جای مسبب نشسته. مسبب چیه؟ مسبب این است که روزه بگیرید بهتره برای شما، مسبب روزه است، اما سبب رو آورده که من تتبع خیرا، هر کسی با رضایت فعلی رو انجام بده واجبی رو، برای او چیه؟ خوب است. منظورش یعنی چی؟ یعنی روزه گرفتن خوب است برای شما. دقت میکنید که سبب جای مسبب نشسته. یعنی وضع کون تتبع به مطلق الخیر خیرا مکان کون تتبع به صوم خیرا، نظیر قولی تعالی قد نعلم انک لیحزنک الذی یقولون فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون. این بعد ظالمین اگه یه ویرگول بذارید، ظالمین به آیات الله نیست، ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون. اینا آیات الهی رو دارن انکار میکنن، اما چون تو هم از آیات الهی هستی، تو هم در حقیقت تکذیب میکنن. پس قصد تکذیبشون تو نیستی، بلکه قصد تکذیبشون چی هستش؟ آیات الهیه. بس وضع سبب جانبه ما، یعنی داره تکذیب به پیغمبر رو که مسبب در اینجا سبب رو نشونده، جاش که تکذیب به آیات الهی، جهد به آیات الهی است که سبب تکذیب تو شده. ولکن الظالمین به آیات الله یجحدون، اینها آیات الهی رو دارن انکار میکنن. ای فصبر ولا تحزن فانهم لا یکذبونه، که قصدشون تو نیستی، بلکه قصد اصلیشون کیه؟ تکذیب آیات الهی است. و ربما یقال ان الجمله عنی قوله تعالی فمن تتبع خیرا فهو خیر له مرتبطتون بالجمله التي تتلوها. بعضی خواستن اینجوری معنا بکنن، بگن این من تتبع که اومده مرتبط است به جمله قبل. جمله قبل چی بودش؟ و علی الذین یطیقونه فدیتون طعام مسکین. گفت میتونید در حقیقت چیکار بکنن، اینا جایز بود دیگه که فدیه بدن طعام مسکین رو جای روزه. بعد میگه بلافاصله این تتبع آمد، یعنی که اگر اما شما روزه گرفتید بهتر از فدیه دادن است. یعنی روزه رو جوازی میگیرن، بعد این تتبع رو چی میگیرن؟ ترجیح جانب روزه بر فدیه، به این معنا گرفتن. و ربما یقال، بعضی این قول رو دارن که این جمله بعد از اون است، و علی الذین یعنی قوله و علی الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، و المعنا ان من تتبع خیرا من فدیت طعام مسکین به ان یؤدی ما یزید علی طعام مسکین، من فدیت طعام مسکین به ان یؤدی ما یزید علی طعام مسکین واحد به ما یعادل فدیتین لمسکینین او لمسکین واحد کان خیرا له. که بعد که این جمله شارح او شد، چون اون جایز بود، میگه من تتبع خیرا ترجیح بده این رو، یه قوله که حالا بعد میاد، یا نه این قولی که الان داره بیان میکنه این است که من تتبع خیرا یعنی زیادتر بده، یعنی قرار فدیه بده، فدیه رو چکار بکنه؟ قرار رو بنزه یک نفر برای هر روز فدیه بده، این اگر بنزه دو نفر بده، به دو نفر بده برای یه روزه، این تتبع خیرا بیشترش کرده بهتره. یا نه به اندازه یه نفر میخواست به یه نفر بده، دو برابر بده به یه نفر، این قطعا بهتره، کسی این را انکار. اما آیه در مقام بیان این نیست. این ربما یقال بعضی خواستن معنا رو اینجور بگیرن. و یرد علیه عدم الدلیل علی اختصاص تتبع بالمستحبات. گفتیم تتبع بر مستحب فقط دلالت ندارد قبلا، کما عرف ما اخفاء نکته فی تفریع، فاء تفریعه. آخه این چه تفریعی میشه بر او که فدیتون طعام مسکین، بعد فا این چه تفریعی، یعنی باید از اون نتیجه شده باشه، این خودش یه مطلب چیه؟ علاهده تفریع محسوب نمیشه. اما وقتی فاء تفریع آمد یعنی این از اون نتیجه گرفته می شود، در حالی که این خودش یه نکته علاحده است، تفریع نیست، لذا لزوم نداشت با فا بیان بکنه. می فرمون و من تتوع و من تتوع، البته اما فمن تتوع به معنای این که تفریع شده دلالتی نیست. فان نه، این دقت بکنید، تفریع رو داره میگه از او در نمیاد، نگید از او در نمیاد از جهت، نه از تفریعش، میگه ربطی نداره تفریعش به او. فانه لا یظهر لتفرع التتوع بزیاده علی حکم الفدیه وجه معقول، اینجا وجه معقولی در کار نیست. ما ان قوله فمن تتوع خیرا لا دلاله له علی التتوع بزیاده، فان التتوع بالخير غیر التتوع بزیاده. تتوع بالخير کی کجا چجور معنا کرد به تتوع بزیاده، که این هم دلالتی درش نیست. قوله تعالی و ان تصوموا خیر، اینجا دیگه راحته، مکس لزومی نداره به نظرم. اگر یه خود تندتر میخونیم فکر نمی کنم دوستان معترض باشن، میگه از اینم تندتر میشه خون. قوله تعالی و ان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، جمله متممه لسابقته ما، لسابق این جمله متممه سابقه، و المعنا به حسب تقدیر کما امر تتوعوا بالصوم المکتوب علیکم، این صوم مکتوب رو با رضایت انجام بدید. تتوعوا یعنی با رضایت، و ان تصوموا خیر لکم داره معنا میکنه، تتوعوا بالصوم المکتوب علیکم فان التتوع بالخير خیر و الصوم خیر لکم، هم تتوع خیر است و هم ان تصوموا خیر لکم، اینجا دو تا خیر میشه، یکی این که روزه رو گرفتن و ان تصوموا خیر لکم، تصوموا خیر این خودش یه خیره، یه اثره درسته که با رضایت انجام شد، یکی این است که این روزه رو انجام داده، یکی با رضایت انجام داده، دو تا خیر رو این احصا کرده. پس و من تتوع خیرا فهو و خیر له، یعنی با رضایت انجام دادن، و ان تصوموا خیر لکم یعنی خود روزه خیر است. پس دو تا خیر محقق شده، یکی روزه محقق شده که خیر است، یکی با رضایت محقق شده که خیر است، دو تا خیر در اینجا روشن دیگه. لذا میفرماد دو تا خیر است، تتوعوا بالصوم المکتوب علیکم فان التتوع بالخير خیرون، یعنی با رضایت انجام دادن یه خیر خیر است، و صوم خیر لکم فالتتوع به خیر علی خیرین، یکیش خیر روزه است، یکیش خیر با رضایت انجام دادنه. همه اعمال رو اگر اینجور انجام دادیم معلوم میشه خودش و من تتوع خیرا فهو خیر له قاعده است. یعنی این آیه قرآن یه قاعده است که هر کسی عمل خیر رو با رضایت انجام داد این یه اثر مضاعف دارد، غیر از اون اثری که مربوط به خود عمله، چون اون اثر مربوط به عمل با کراهت هم انجام بدی هست. اگر روزه رو گرفتی با کراهت گرفتی و با در حقیقت راحتی گرفتی، هر کدام اثر روزه هست، اما من تتوع خیرن اگر او رو با رضایت گرفتی فهو خیر لهو به خاطر این رضایتش. پس اگر انسان داره عمل رو انجام میده، خب مردم که دارن این وقت رو میذارن، دارن این کار رو میکنن، خب اگر با رضایت انجام بدن این دو تا نتیجه تو وجودشون محقق شده و دو عمل محقق شده، یه عمل خود اون عمل خیر است، یه عمل با رضایت انجام دادن این خیر است. خیلی زیبا میشه بیان، خیلی اثرگذار میشه که مردم اگر بدونن واقعا این خودش یه عمل اثرگذار دیگریست و یا فرهنگ سازی برای این بشه، میبینید که نشاط در تکلیف هم ایجاد میشه. وقتی نشاط در تکلیف ایجاد شد، حضور قلب در تکلیف هم ایجاد میشه، توفیق بر اعمال بعدی هم بیشتر هم ایجاد میشه، بعدم عمل خسته نمیکنه انسان رو و نسبت به احکام دین بی توجه نمیشه انسان، بلکه احساس میکنه که هر تکلیفی میاد یواشاش ملکه میشه براش، یواشاش احساس میکنه راقب به تکلیفه و اگر یه تکلیف جدید رو میشنود خوشحال میشه، باز میشه، این نگاه جدید ایجاد میکنه. پس فمن تتوع خیرا فهو و خیر له، ایجاد افق نگاه نسبت به تکلیفه، که یه قاعده ایست که خدای تعالی میخواد نگاه ما رو به تکلیف عوض بکنه. بله از همین قبیله، یعنی خود اون عمل خیره، دقت میکنید عواطف و احساسات برانگیخته میشه. جان عرض کردم ببینید یه موقع میبینید که نظام انسانی انسان تقویت میشه، اون فهو خیر لکم معنای خودش رو بده، که اگر یه موقع کسی به خاطر انسانیتش کمک میکنه، خب این اصلش این است که نظام انسانی رو خدای تعالی جعل کرده و این رو کمال قرار داده که منعطف باشد نسبت به دیگران، درسته؟ اما این یه موقع به قصد قربت انجام میشه و رضایت الهی، او قبلی هست به اضافه. خب معلومه قبلی هست به اضافه. اما یه کسی هست نه، انکار خدا رو هم دارد ولی این عمل رو انجام میده، انکار رو عبی میبرد، یعنی اون انکار اینو عبی، این هست اما اون انکار چکارش میکنه؟ عبی میبرش. لذا دارد که وقتی که اون کسی که در بخشش اهل جود بود پیغمبر دست یافت برش، حکم رو میخواست نسبت به او مهلت داد در اجرا، یعنی بلافاصله اجرا نکرد که اگر برگردی حکم بر تو اجرا نمیشه، این خصوصیت تو خصوصیتی است که قابل بخشش میکنه فعل تو رو اگر برگردی. لذا میخوام بگم که لذا او بر نگشت، گفت من احساس میکنم که اگر برگردم ناجوان مردی کنم به اون دوتا دوستم که کشته شدن قبلش، یعنی اون لجاجت دیگری اینو عبین برد و الا انعطاف او نسبت به دیگران و بخشششون باعث شده بود پیغمبر به او مهلت بده، مهلت بیشتری بده، با اینکه حکمشون از ابتدا اعدام بود اما این اثر میذاشت در این که اگر توبه کرد بخشیده بشه. اما اینم لجاجت یه طرف دیگریش که گفت من این، مثل گاهی میگن که همین زبیرم همین جوری کرد دیگه، گاهی لجاجت که پیش میاد انسان خلاصه عصبیتش انسان رو ساقط میکنه. بله خب یواش یواش ایجاد باد بشه، یواش یواش باد ایجاد بشه، یعنی اگر انسان نوع نگاهش رو تدریجا تغییر داد، ممکنه ابتداعا خودش رو بزنه به خیر، یعنی خودش رو بزنه به رضایت، یعنی اگرم ناراضیه به زبان نیاره، بعد کم کم چیکار بکنه؟ اظهار رضایت زبانی بکند، اظهار رضایت زبانی بکند یواش یواش، بعد کم کم میبینه که این اظهار رضایت زبانی یواشاش مرتبه مرتبه، ابتداعا عدم رضایت رو به زبان نیاره، کم کم رضایت رو به زبان بیاره، کم کم چیکار میکنه؟ قلب مایل میشه، انسان یواش یواش خو میگیره بر افعال. اینجوری نیستش که یک دفعه تغییر ایجاد بشه، همین امروز تا قصد کرد بگه الحمدلله تمام، اگه اینجوری بود که قصد میکردیم عالی ترین مرتبه بود محقق شد، نمیشه، بیچاره میشه انسان تا محقق بشه، اما راه دارد، امکان پذیره. بله بله نه اینجوری نیست، نه عموم داره میگه، اگه اونجوری بود میگه من تتوع صومه، یعنی اگر این عمل رو میخواست بگه خیرن کس جای سبب نشسته، جای مسبب دیگه، سبب العلت تو امم و تو خصص، اینجا علت داره بیان میشه، تو امم عمومیت دارد، لذا فقط به روزه منحصر نیست. من تتوع خیرن قضیه به نحو اطلاقیه است، من تتوع خیرن فهو خیر له، این آیا از دلالت آیه در میاد یا نمیاد؟ البته به خصوص با توجه به اینکه دنبالش اون بحث اومده و ان تصوموا خیر لكم، که اگر در حقیقت چیکار بکنید روزه ام بگیرید برای شما خیر است، که معلوم میشه اون امر رو در اونجا بیان کرده خود نفس روزه رو، اما با رضایت بودن روزه رو، منتها چون در اینجا روزه سخت از صبح تا شب، معمولا عدم رضایت توش برای مردم که عادت و انس بر این هست زیاد آمده، اینجا در حقیقت خودش رو استقلالا به عنوان یه قاعده دنبالش هم اون بحث آورده. بله و قد ذکر بعضو ان الجمله تفید الرخصه، اینو که خوندیم، بعد این بعد قوله تعالی و ان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون جمله متممه لسابقتها، اینا رو هم خوندیم. بله و ربما یقال ان، این یه ورق خورده بودن حواسم نبوده ببخش، و ربما یقال ان الجمله عنی قوله و ان تصوموا خیر لكم خطاب للمعذورین دون عموم المؤمنین المخاطبین بالفرض والكتابه فان ظاهرها رجحان فعل الصوم غیر المانع من الترک فیناسب الاستحباب دون الوجوب. ایشون میفرماید که شاید در حقیقت این خطاب فقط نسبت به کی باشد؟ همون حرفی که قبلا زدیم، معذورین، گفتش میتونن فدیتون طعام و مسکین بدن به جای روزشون، بعد میاد بگه در عینی که میتونن اون پیر مردها یا مریضها روزه نگیرن و جایزه براشون، اما با این حال اگر روزه بگیرن با تمام توانشون رو مصرف کنن روزه بگیرن بهتره براشون. بعضی خواستن این رو به ما یقال، این رو که ان الجمله عنی قوله و ان تصوموا خیر لكم خطاب للمعذورین دون عموم المؤمنین المخاطبین بالفرض و یعنی وجوب والکتابه فان ظاهرها رجحان فعل صوم غیر المانع من الترک که جایز بود ترکش فیناسب الاستحباب دون الوجوب، و یهمل علا رجحان سم و استحبابهی علا اصحاب رخصه. در این صورت دلالت دارد برای اینکه اینا بهتر است روزه بگیرند، با اینکه جایز است نگیرند بهتر است بگیرند. من المریض و المسافر و یستحب علیهم و یستحب علیهم اختیار و سم علی الافطار و القضا. با این از اینکه افطار بکنن و بعد قضاشو به جا بیارن، این بهتره که روزه رو همین الان بگیرن، افطار نکنن و لزومی هم نداشته باشه قضاشو بگیرن. و یرد علیه، بر این حرف اینها 5 در حقیقت دلیل علیهش اقامه شده. اولیش این است که عدم الدلیل، اولیش دلیلی بر این در اینجا نیامده و این استفاده دلیل نیست. و 2 اختلاف الجملتین، میگه فمن کان منکم مریضن او علی سفرین، خطابی من کان منکم درسته، در به اصطلاح من کان منکم غیبته، داره میگه هر کی از شما مریض است یا مسافر. مریض و مسافر دیگه از شما نیستن، یعنی در بین شما نیستن، مریض است بین شما نیست، یا مسافر است که الان نیست. من کان منکم مریضن او مسافر که اسم ظاهره دیگه، مریض و مسافر که آمده، این در حقیقت چی هستش؟ غیبته، در حکم غیبت اسم ظاهر. میگه اینجا به صورت غیبت آمده، اما انتصومو به صورت چی آمده؟ خطابی آمده. سیاق دو تا جمله با هم دیگه متفاوته. و انتصومو خیر لکم بالغیبته والخطاب، این دلیل دوم. و دلیل سوم، و ان الجمله الاولى مسوقه لبيان ترخیص و تخییر، که جمله اولا که در حقیقت اونجا بود که من کان منکم مریضن او علی سفرن، مثلا چی بود؟ فدیتون طعام و مسکین، اختیار بود. اما جمله دوم تعین و صوم فی بله لبیان ترخیص و تخییر، بر ظاهر قول فعدتون من ایام اخر تعین و صوم فی ایام اخر کما مر، که قبلا گذشته بود ایام معدودات. این سالسن، دلالت سومی. و چهارمی، اینا دیگه دلایل خیلی الان لزومی ندارد، آیه معناش تفسیرش روشن شده، منتها از باب این که ما تطبیق کرده باشیم نکته جدیدش فقط اون قول پنجمشه که ایشالله اون رو میخواییم عرض بکنیم. و سالسن ان الجملت الاولا، یعنی من کان منکم مریضن الا تقدیر ورود حال بیان ترخیص فی حق المعذور لم یذکر صوم و الافطار، در اونجا صوم و افطار رو ذکر نکرد، حتی یکون قوله و انت صوم خیر لکم بیانا لعهد طرفه تخییر، یعنی اونجا تخییرا دو طرف رو بیان نکرد که بعد اینجا بگیم که یکیشو ترجیح داده. ولی نمازا کرد در اونجا صوم شهر رمضان و صوم عدت من ایام اخر، و هینئذ لا سبیل الی استفاده ترجیح صوم شهر رمضان علی صوم غیره، اصلا اونجا صوم شهر رمضان مطرح نشده بوده، من غیره من مجرد قوله و انت صومو خیر لکم، چون میگه روزه یا ایام معدوداتو بگیرید یا چی را، یا در حقیقت بعد از اون عدتون من ایام اخر را، درسته یا این رو یا او را. بعد میگه و انت صومو خیر لکم، کدوم در حقیقت؟ میگه روزه ماه رمضان ترجیح داره. میگه آخه اینو از کجا میگید؟ هنوز روزه ماه رمضان نیامده، قبل بعد میاد که من کانم منکم در حقیقت حاضر میشه در این شهر فلیصومه، این بعدن اومده. ترجیح با اینه یا با اون، از کجا میگید این که این رو بیان کردید؟ میگه اینم من غیر قرینه ظاهره رابعا، و ان المقام لیس مقام و بیان الحکم. اینم یه نکته دقیقی است که اینجا یه تفکیکی بیان شده، گاهی مقام بیان حکمه، گاهی مقام بیان معیار حکمه، ملاک حکمه. در جایی که در مقام بیان معیار حکم هستن، اونجا نمیشه به اطلاق بیانی استناد کرد، بگیم در مقام اطلاق بیانه. دقت میکنید؟ مقام اطلاق بیان ملاکه، نه مقام بیان اطلاق حکم. تفاوت بین مقام بیان اطلاق حکم و در حقیقت احکام اون مسئله، یا مقام بیان ملاک حکم. ایشون میفرماید در اینجا انتصومو یا من تطوع خیرا فهو خیر له، در مقام بیان ملاک حکمه، نظیرش هم در آیات دیگری هست. لذا از این نمیشه استفاده جواز کرد که بگیم خیر لکم رو به عنوان چی بگیریم؟ جواز بگیریم از مقام اطلاقش، جواز به معنای عام رو بگیریم. میگه نه، اینجوری نمیشه. بله، ان المقام ليس مقام بیان الحکم، مقام بیان حکم نیست. حتی ينافي ظهور الرجحان كون الحكم وجوبيا بل المقام كما مر سابقا مقام ملاک تشريع، و ان الحكم المشرع لا يخلو عن المصلحه والخير والحسن. فقط اینو داره بیان میکنه، كما في قوله، نظیر این کجاست؟ فتوبوا الى بارئكم واقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم. این ذلكم خير لكم نه جایزه برای شما، اون توبه قوم موسی که گوساله پرستی کردن، که اونجا آیه نازل شد که آیه اومد که توبو الی بارکم فقتلوا ان وقتلوا انفسکم، اونجا وجوبی بود، باید حتما در حقیقت همدیگه رو میکشن تا توبهشون مقبول شه. فهو و ذالکم خیر لکم، نه دلالت بر رجحان بکند که اگر خواستید این کارو بکنید بهتره، لذا این خیر در اینجا هم تتبع خیرا فهو و خیر له، برای بیان رجحان نیست، بلکه بیان چیه؟ بلکه بیان ملاک حکمه که این خیریت محقق می شود برای شما. و قوله تعالی لذا وجوبش و جوازش جای دیگه باید دلالت بکند، وجوب و جواز از این در نمیاد، اینو میخواد بفرماید ها. اینجا جای ملاک حکمه، نه بیان حکم که جواز و وجوب باشد. همچنین قوله تعالی فسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، آیا در اونجا که رها کردن وعده به عذاب داده شدن یا نشدن؟ اینا یک بله؟ خب بله، اونجا هم میگن، اونجا هم همین رو میگن. نگفت اصلا، گفت وجوب و چیز از توش در نمیاد، میگه اصلا اینجا ببینید اب نداره، داره در اینجا بیان میکنه که میسازه وجوب با خیر، فقط اینو داره میگه، میخواد بگه خیر دلالت بر رجحان نیست، میسازه با اینکه وجوب در کاره اما خیر آمده، فقط اینو داره بیان میکنه که اونا میگفتن اگه خیر آمده معلومه جوازیه، حتی اگر رجحان هم هست رجحانش هم جوازیه، اما اینجا ایشون میخواد بگه که نه، میسازه خیر با در حقیقت وجوب، نه این خیر وجوب رو برسونه، بلکه این خیر داره ملاک حکم رو بیان میکنه، چه جوازی باشه چه وجوبی، اینجاها همه همراه وجوبه، پس میسازد. جان خب یعنی جوازی یا وجوبی؟ خب میگم از کجا میگه اینو، از میگه از خیر بودن اقل یا اکثر در نمیاد، چون در مقام بیان حکم نیست که بخوایم اقلش یا اکثرش رو در بگیریم، یا بگیم جواز به معنای عام رو میگه، میگه اصلا در مقام بیان حکم نیست، در مقام ملاک حکمه، وقتی ملاک حکمه اصلا کاری به وجوب و جواز ندارد در اینجا. چرا؟ حکم جای دیگری اثباتش میکنه، این فقط ملاک رو داره بیان میکنه، که انه حکم تو همون آیات قبل آمده کتب علیکم الصیام، در اینجا آیه اومده در خود مریض و مسافرم، در حقیقت که آمده در خود مریض و مسافر که آمده که من کانم منکم مریضن او علی سفرن، جواز آمده، جواز برشون آمده در اون آیه، جواز آمده. این برگردونیم به خود بیان چیز شما فرمایید، خیر رو میخوایم ازش در بیاریم، خب نه، میخوایم بگیم خیر معنای جواز توش نیست، خیر بیان ملاکه. چی رو؟ آخه خیر به معنای رجحان نیست، خیر به معنای یک به اصطلاح ملاک حکمه، همه بحث در اینه. ملاک در اینجا ممکنه حتی در حقیقت اصلا بحث در رجحان معنای عام اگر گرفتید، که نه به معنای رجحان، به معنای رجحان به معنای عام که گرفتید دیگه حکم نیست، چون رجحان به معنای عام حکم نیست، رجحان به معنای عام حکم نیست، بله قطعا این برتری داره، اما بعد از این جوازی یا وجوبی این باید حکم بیاد، لذا اینجا حکم نیست، بیان معیار حکمه، بیان خیلی خوبیه، تفاوت بین جایی که معیار حکم داره بیان میشه تا جایی که حکم داره بیان میشه، این دوتا رو تو قرآن خیلی جاها با هم چی میشه، خلط میشه، لذا همینجا از اون جاهایی بوده که بعضی اشتباه کردن و از این خیرون چی رو استفاده کردن، جواز به معنای بالاخره رجحان به اصطلاح جواز به معنای استحباب را که بگیرید بهتر است، دقت میکنید، نه جواز به معنای عام که باید قرینه بیاد که این جواز به معنای آیا استحبابی است یا وجوبی است، این بیان نداره، در مقام بیان هم نیست، اگر در مقام بیان حکم بود به اطلاقش در حقیقت استناد میشد، میگفتن جواز به معنای چیه، عام رو که بگیریم اینجا استحباب حتما هست، بالاترش دلیل میخواد، اما اینجا اینجوری نیست، بلکه به معنای چیه، ملاک حکمه که این برتری دارد، این برتری داشتن بیانی برای جواز به معنای خاص نیست. بله بله، کما مقام ملاک تشریع و ان الحکم المشرع لا یخلو عن المصلحه والخير والحسن، کما فی قوله که چند تا آیه رو خوند، و قوله تعالی تؤمنون بالله ورسوله و تجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، والآیات فی ذلک کثیره، که خیلی جاها ناظر به مقام ملاک حکمه نه بیان حکم. اینم دلیل پنجم تا آیه شهر رمضان. و السلام علیکم و رحمت الله.